أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العلي العظيم. خدمت بینندگان عزیز، خانواده های محترم، عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال توفیق عمل به احکام و مسائل اسلامی و دینی رو به همه ما عنایت بفرماید. در این جلسه به احکام مربوط به تعدد زوجات یا احکام مربوط به چند همسری رو خدمت شما تقدیم میکنم. در جلسه گذشته اجمالاً با حکمت این حکم اسلامی آشنا شدیم و بیان شد که در صورت نیاز و در صورت ضرورت، در موردی که تعداد زنان بیش از مردان باشد و انتخاب یک همسر برای یک مرد سبب بشود که زنانی بدون همسر باقی بمانند و تا آخر عمر با مشکلات و گرفتاری های از جمله با سرکوب غرایز و نیازهای طبیعی و جسمی خودشون مواجه بشوند، در یک همچنین شرایط اسلام اجازه داده است که مردها با شرایطی که گفته می شود به همسر دوم و سوم تا چهارم اقدام کنند. در این جلسه برخی از احکام این مسئله نکات رو خدمت شما اشاره می کنم. در این مسئله البته مسائل فراوان قابل تر هست، اما به دلیل اینکه فرصتی دیگری باقی نمانده است بسیار کوتاه و گذرا عرض می کنم که یک از شرایط مهمی که اسلام روی این مسئله گذاشته است، عدالت در بین همسران است که یک مرد انتخاب میکنن و باید بین اونها به گونه عادلانه و مساویانه برخورد داشته باشن و تبعیضی بین زنان خود قائل نشود. قرآن کریم در آیه سوم سوره نساء این مطلب رو بیان میکند که با این خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. به عنوان مقدمه اشاره میکنم که در صدر اسلام برخی از افراد وقتی یتیمهایی را به عنوان کمکی به اونها تحت سرپرستی خودشون قرار میدادن، بعد از آنی که این یتیم ها بزرگ می شدن، مخصوصا اگر این یتیم دختر می بود، بعد از بزرگ شدن با اونها ازدواج می کرد و بعد از ازدواج به گونه درستی با اونها برخورد نمی کرد، حتی در پرداخت مهریه به اونها اهمالی انجام می دادن و حقوق مالی و اقتصادی اونها را ضایع می کردن. و این مسئله یک مسئله معمولی قبل از اسلام بوده است، به گونه که با این ایتام به عنوان یک همسر معمولی و رسمی برخورد نمی شد. اسلام آمده است روی این مسئله انگشت گذاشته است و به این افراد یادآوری کرده است که اگر نمی توانید با این ایتامی که اونها رو به عنوان همسرتون انتخاب کرده اید عدالت رو ایجاد کنید و با اونها با برخوردی عادلانه رفتار داشته باشید، برای این که جلوی حق کشی و ظلم یتیم ها گرفته بشود، به مردان این اجازه را می دهد که شما می توانید از زنان دیگر که اونها سرپرست دارند، بالاخره قوم و خیشی دارند، زنان دیگر انتخاب بکنید، حالا 2 تا 3 تا 4 تا که حداقل اونها به دلیل داشتن نسب و فامیل یک مقدار جلوی حق کشیشون گرفته می شود. و اون چیزی که در این آیه مد نظر هست همین نکته‌ایه که جواز 2، 3 و 4 زن رو مطرح می‌کند. اما در اخیر باز هم این مسئله رو یادآوری می‌کند که اگر نمی‌توانید بین اونها با عدالت رفتار کنید، اینجا حق ندارید که به سراغ زن 2، 3 و 4 بروید، بلکه باید به همان یک زن اکتفا بکنید. و این خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر خوفی عدم اجرای عدالت بین زنان را دارید، حتما یک زن بیشتر نباید انتخاب بکنید. خب در این که صدر و ذیل این آیه با این تعریف می شود با هم سازگار باشد، این نکته رو به عنوان مقدمه یادآوری کردم. در آیه شریف هم وقتی می فرماید بین زنان که اجازه داده شده است، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، با حرف واو وقتی آمده است که 2 تا و 3 تا و 4 تا، اگر به ظاهر آیه نگاه کنیم خب تعریف یا این تعبیر یک مقداری مشکل ساز می شود که بین 2 و 3 و 4 اگر با جمع بخواهیم برخورد بکنیم، تعداد این زنان به 9 تا خواهد رسید. اما منظور از این حرف واو در اینجا به معنای حرف او در زبان عربی هست که به معنای یا می آید، که اگر انسان بخواهد 1 یا 2 یا 3 یا 4 زن رو انتخاب بکند که دیگر بیش از 4 زن اجازه داده نشده است و در فقه اسلامی به صورت یک امر متفقون علیه مطرح هست که مردها نمی تواند به صورت دائم بیش از 4 زن در یک زمان داشته باشند. اما اون چیزی که در این آیه شریف به عنوان یک شرط برای این کار مطرح شده است، همون رعایت عدالت بین زنان هست که این مسئله خوب است یک مقدار مورد دقت بیشتر قرار بگیرد. در مورد این که این عدالت، آیا عدالت در ظاهر رفتار هست یا اینکه اون عدالت در محبت و امور قلبی هست، خب بحثی است و اون چیزی که واضح هست این است که منظور از این عدالت، عدالت در رفتارهای بیرونی و خارجی هست که کسی که دارای چند زن هست باید بین اونها در رفتار خودش عادلانه رفتار کند و سبب حق کشی کسی به نفع دیگری نشود و با نگاه تبعیض‌آمیز به اونها نگاه نداشته باشد و حقوق هر کدام را به صورت درست و به موقع و در جای خودش ادا کند. در آیه شریفه دیگر این مطلب آمده است که بیان میکند ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. وقتی این آیه شریفه بیان میکند که آیه 129 سوره نساء هست، این مطلب رو یادآوری میکند که انسان نمیتواند اون عدالت قلبی را بین زنان خودش انجام بدهد، اما دوباره از مؤمنین می‌خواهد که اگر نمی‌تواند در محبت، در علاقه قلبی که یک امر غیر اختیاری هست، عدالت را به خرج بدهید، لااقل در عمل کردی بیرونیتون به گونه رفتار نکنید که یکی را بیشتر مورد توجه قرار بدهید، دیگری را مثل یک زنی رها شده و بدون توجه قرار بدین، این گونه رفتار نکنید. برخی از افراد در گذشته، امروز هم شاید این مسئله برایشون مشکل ساز باشد که در یک جا آیه شریفه می‌فرماید در صورتی می‌توانید به تعدد همسر اقدام بکنید که عدالت را با اونها مراعات کنید. از طرف دیگر آیه شریفه می‌فرماید هر چند شما تلاش کنید، حرص بورزید که بین زنان عادلانه رفتار کنید این کار را نمیتوانید انجام بدید. از اینجا بعضی ها نتیجه گرفتن که پس وقتی اجرای عدالت ممکن نیست، از اون طرف آمدن جواز تعدد همسر را هم ممنوع قرار دادن، که در حقیقت این شرط یک نوع شرطی به محال هست. وقتی شرط محقق نشود، عدالت امکان نداشته باشد، تعدد همسر نیز نباید صورت بگیرد. خب این شبهه است که در گذشته نیز مطرح بوده، اتفاقا در روایات ما هم این مسئله آمده است که یکی از کسانی که اولین شاید جز اولین کسانی باشد که این شبهه را مطرح کرده است، ابن ابی الاوجا هست که شخص مادی هست و شبهات فراوانی از او نقش شده است، از معاصرین امام صادق علیه السلام هست که ایشان از شام ابن حکم این مسئله را سوال میکند. خب هشام در ابتدا جواب برای این سوال نداشته است، اما در مسافرتی که به مدینه انجام میدهد خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، در ملاقاتی که با امام صادق علیه السلام دارد این دو تا آیه را وقتی در کنار هم قرار میدهد و از امام علیه السلام سوال میکند، امام این توضیح را میدهد که در اونجایی که قرآن کریم میفرماید در آیه 3، در صورتی که شما عدالت رو به کار ببندید میتوانید به زنان بیشتر بپردازید تا 4 زن، مراد عدالت رفتاری هست. اما در آیه 129 وقتی میفرماید که شما هرچند تمام همتتون رو به کار ببندید نمیتوانید بین زنانتون عدالت را حاکم بسازید، منظور از عدالت در این آیه 129 اون محبت های قلبی هست، که در این که برخی از زنان در دل انسان بیشتر جا باز می کند و محبت انسان نسبت به اونها بیشتر هست، نسبت به کس دیگر کمتر هست، خب این گاه غیر اختیاری هم هست و نمی شود که انسان محبت خودش را هم به صورت مساوی بین زنان تقسیم بکند و اسلام و آیه شریف هم از انسان این رو نخواسته است. اما در رفتارهای بیرونی، در رعایت حقوق، در تقسیم حقوقی که وجود داره، در همخوابگی، در رسیدگی به امور زنها، در یک چنین وضعیت‌هایی باید حتما این عدالت رو مورد توجه قرار بدهن. در جای هم که محبت قلبی سبب ترجیح یکی بر دیگری نشود و یک چنین محبت های خارج از اراده و قدرت انسان ممنوع نیست و انسان هم به اونها مأموریت ندارد. خب این نکته ای که در این آیه شریفه به اون پرداخته شده است، از جمله تصریح آیه شریفه هم همین است که در آیه که در آیه 129 سوره نساء وقتی میفرماید شما نمیتوانید عدالت را بین زنان حاکم بسازید، در ادامه میفرماید فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. خب ممکن است در محبت قلبی شما بین اونها عدالت را حاکم نتوانید و به عدالت رفتار نتوانید، اما این کار را هم انجام ندهید که دوباره تمام فکر و ذکر و توجهتون متوجه یک باشد و دیگری مثل معلقه رها شده و در یک گوشه افتاده ای باشد که نه زن به حساب بیاید و نه بدون همسر. این یک شرط مهم است که بنابراین اگر بحث تعدد زوجات مطرح می شود برای کسانی است که اولا از نظر توانایی جسمی توان اداره زنان متعدد را داشته باشد، نیازهای اونها را بتواند برآورده بسازد، از نظر اخلاقی نیز کاملا در وضعیتی باشد که بتواند این اخلاق اسلامی را، این عدالت در رفتار را با زنان خودش مراعات بکند و همچنین از نظر اقتصادی هم در وضعیتی باشد که بتواند اداره زنان را بر عهده بگیرد. چند تا مسئله در این زمینه مطرح است. یکی منظور از عدالت گفته شد که هر کسی هر کدام از زنها را باید متناسب با حالش رفتار بکند، هرچند ممکن است خیلی عدالت به معنای مساوات هم نباشد که کاملا با همه به صورت یکسان رفتار بکند، ممکن است هر ارزنی اقتضاعات و تناسب حالی خاصی داشته باشد که باید اون رو مد نظر قرار داد. سوال دیگری که مطرح شده است این است که با توجه به وضعیتی که گاه پیش می آید که تعدادی دختران بدون همسر زیاد می شوند و ازدواج اونها به تأخیر میفتد، آیا این بحث سبب میشود که افراد توانایی و امکانات مالی دارد به ازدواج با این دختران بپردازد یا نه؟ جواب داده است که در این که حتما تعداد دختران فقط ازدواجشون به تأخیر بیفتد و مردان به این مشکل مواجه نباشد، یک همچنین آمار دقیق وجود نداره. البته بیان داشته است که از برای جلوگیری از این گونه مشکلاتی که در جامعه پیش می آید، باید ازدواج رو آسان ساخت، شرایط ازدواج جوانان رو بیشتر سهل گرفت تا اونها به موقع خودش به این مسئله بپردازند. اما حالا اگر در اثر سختگیری ها دختران بدون شوهر باقی بمانند و سن ازدواج بالا برود، اینها سبب نمی شود که مردم به تعدد همسر رو بیاورد. مسئله دیگر هم این است که تعداد همسر مجاز تعدادش مشخص شده است که باید حتما با همون 4 زن به صورت دائم اکتفا بشود و بیش از آن به صورت همزمان جایز نیست و این امکان نیست، وجود نداره. حالا در ضمن عقد ممکن است شرایطی بین زنان پیش بیاید. بسیاری از افراد ممکن است در ضمن عقد با شوهرشون شرط ببندند که در صورتی که به زن دیگر اقدام بکند، این زن وکالت داشته باشد از طرف شوهرش که خودش را طلاق بدهد. خب سوال کردند که آیا این گونه شرط ها درست است یا نه، و اگر بر اساس همون شرطشون مرد اقدام به زن دوم یا سوم بکند، زن بر اساس شرطی که در ضمن عقد کرده است آیا اقدام به طلاق بکند درست است یا نه؟ که جواب داده است بله، در صورتی که در ضمن عقد یک همچنین شرطهای صورت گرفته باشد، می تواند زن خودش را وکالتا از طرف شوهرش طلاق بدهد. اگر زن شرط کرده باشد در صورتی که شوهرش همسر دیگر اختیار کند، خب وکالت در طلاق داشته باشد. آیا در صورتی که شوهر به خاطر ناسازگاری زن همسر دوم رو اختیار بکند، آیا در چنین صورت باز هم زن یک چنین حقی دارند که خودش رو طلاق بدهد؟ چون ناسازگاری از طرف زن صورت گرفته است و مرد مجبور شده است که به زن دوم رو بیاورد. جواب دادند که ظاهر این است که این شرط از چنین صورت منصرفه، یعنی اینجا زن حق وکالت در طلاق ندارد، چون وکالت در طلاق رو در جایی دارد که زن کاملا آمادگی زندگی با شوهر را داشته باشد، هیچ مشکل از ناحیه زن نباشد و مرد دوباره بخواهد علاوه بر این که زن آمادگی زندگی با او دارد، یک زن دیگر را انتخاب بکند. حالا در موارد هم اگر در ضمن عقد شرط بشود زن بگوید که من مهریه‌ام را از تو نمیگیرم به شرط این که زن دوم نگیری و من تا آخر عمر زن تو باشم و با کسی دیگر زندگی نکنیم، حالا برخلاف این شرط اگر مرد برود یک زن دیگر بگیرد، اینجا سوالی مطرح می شود که بالاخره این زن تکلیفش چی می شود و عقد جدیدی که با زن دیگر صورت گرفته است، آیا اون عقد درست است یا نه؟ جواب دادن که عقد جدید درست است و مشکلی به وجود نمی آید، اما زن می تواند دوباره مهریه خودش رو دریافت کند به دلیل اینکه مرد برخلاف اون شرط خودش عمل کرده است. سوال دیگر که باز مطرح شده است این است که اگر در اثر اختلاف، نزاع و درگیری‌هایی که بین زن و شوهر پیش می‌آید، یا دوباره بعد از آنی که زن اول اطلاع پیدا می‌کند که شوهرش رفته از زن دوم گرفته است و در نتیجه یک دعوای بین این دو زن به وجود می‌آید، خب در یک همچنین گرفتاری‌ها و مشکلاتی بعدن وقتی اینا میخواهن که حکم الهی رو مد نظر قرار بدهن، خب اینجا سوال برایشون پیدا میشود که ما چگونه از این گناهانی که ممکن است صورت گرفته باشد نجات پیدا بکنیم؟ جواب دادن که اگر اهانت به زن دوم صورت گرفته باشد، وظیفه زن اول این است که باید از او حلالیت بطلبد، اما شوهر نمیتواند بازگشت به زندگی را مشروط به این کار کند که حتما باید حلالیت از زن دوم من بطلبی، در این صورت من تو را به عنوان همسری قبول میکنم. اگر شوهرم در این وسط به کسی بالاخره ظلم کرده باشد، زده باشد، خب او وظیفه دیگری دارد که باید حتی اگر زدنش سبب دیه شده باشد، باید دیه و امثال اینها را هم بپردازد. و در همه حالات اون چیزی که مهم است این است که باید بحث عفو و گذشت و رعایت اصول عدالت همچنان مد نظر باشد که بدون اینها مشکلات خانوادگی مخصوصا در چنین شرایطی حل نخواهد شد. حالا در یک مسئله که جزء بحث عدالت هم ممکنه باشد این است که بیان داشته است که اگر مرد بیش از یک زن داشته باشد باید هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماند مگر آنکه زن خودش از حق خودش صرف نظر کند. البته بعضی از فقها این مسئله را واجب ندانستند. خب تا این لحظه با برخی از احکام تعدد زوجات نیز آشنا شدیم. مسائل دیگر هم مطرح هست که دیگر فرصت بیان اون نیست و این جلسه آخرین جلسه احکام خانواده خواهد بود. امیدوارم که تا این لحظه و این جلسه نکاتی که مطرح شده است، احکام و مسائلی که گفته شده است مورد استفادهتون قرار گرفته باشد و از این که تا این لحظه بنده را تحمل کردید از همه شما سپاسگزارم و التماس دعا دارم. امیدوارم که با دعاهای خیر شما بتوانیم برنامه‌های مفید و ارزشمند دیگری نیز خدمت شما ارائه بدهیم. همه شما بزرگواران را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.